ساعت 15 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. گروه 7 ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود متهم کرد. پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین تصویب شد. رئیس جمهور نپال پارلمان آن کشور را منحل کرد. درود بر شما، شهریار سیامی هستم با این بخش 10 دقیقه خبر. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 روز جمعه 21 شهریور صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزلند این بیانیه را صادر کردند. در این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب ایران شامل اقداماتی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شده‌اند. این کشورها اقدامات ایران را نشانه الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول سرکوب فرامرزی دانستند که به نوشته آنها به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می کند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که در برابر این اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای رأی داد که شامل گام‌های مملوس دارای جدول زمانی و غیر قابل بازگشت برای تحقق راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی است. این قطعنامه با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه با حمایت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصویب شد. اسرائیل و ایالات متحده و چند کشور دیگر مانند آرژانتین، مجارستان، گینه نو و پاراگوئه با آن رأی مخالف دادند. ایران در این رأی‌گیری شرکت نکرده است. اعلامیه که در این قطعنامه تایید شده تأکید می‌کند که جنگ غزه باید هم‌اکنون پایان یابد و خواستار اعزام یک مأموریت بین‌المللی موقت برای تثبیت اوضاع تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل است. اعلامیه تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را که موجب آغاز جنگ غزه شد محکوم می‌کند. در این حال حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در غزه، محاصره و گرسنگی دادن به مردم نیز توسط سازمان ملل محکوم شده است. رئیس جمهور نپال پس از انحلال پارلمان در روز جمعه اعلام کرد که انتخابات سراسری در آن کشور روز 14 اسفند ماه برگزار خواهد شد. چندین روز تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی در اعتراض به فساد گسترده در دولت آن کشور و مسدود شدن تمام شبکه‌های اجتماعی به کشته شدن دست کم 51 نفر منجر شد. روز سه‌شنبه نخست وزیر نپال مجبور به کناره‌گیری شد و رئیس جمهور آن کشور رایزنی‌های خود با ارتش و معترضان برای کنترل امور را آغاز کرد. رامچاندرا پاودل رئیس جمهور نپال پس از 2 روز رایزنی با رئیس ستاد کل ارتش و نماینده معترضان خانم سوشیلا کارکی قاضی دادگاه عالی آن کشور را به عنوان نخست وزیر موقت تعیین کرد. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که انگور حاوی بیش از 1600 ماده است که برای اندام‌های مختلف بدن مفید هستند، از مغز و قلب گرفته تا سلامت روده و زیبایی پوست. این تحقیق می‌گوید به خاطر این فواید بیشمار می‌توان انگور را یک سوپر فود یا همان ابرخوراکی به حساب آورد. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با این میوه شگفت انگیز آشنا شویم. گزارشی از حمید فاطمی.
حتما شما هم شنیده اید که انگور میوهی مفید است، اما دقیقاً چه خواصی دارد؟ یک تحقیق جدید در مجله شیمی کشاورزی و غذا، مجله‌ای که توسط جامعه شیمی آمریکا منتشر می‌شود، به ما می‌گوید که چرا بهتر است انگور را در رژیم غذایمان بگنجانیم. جان پتزوتو، دکتر و رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه وسترن نیو انگلند که نویسنده اصلی این گزارش است، میگوید انگور ترکیبات بسیار متنوعی دارد، مثل فلاونوئیدها، رزوراترول و بسیاری ترکیبات دیگر. او میگوید یکی از دلایل اصلی مفید بودن انگور این است که این ترکیبات پرشمار به صورت افزایشی یا هم افزایی با هم کار میکنند و اثرات مثبت یکدیگر را بیشتر میکنند. یکی از مهمترین خواص انگور تأثیر آن بر میکروبیوم روده است. میکروبیوم روده به مجموعه همه میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها و ویروس‌ها گفته می‌شود که در دستگاه گوارش ما زندگی می‌کنند. این میکروارگانیسم‌ها بیشتر در روده بزرگ متمرکز هستند و نقش حیاتی در سلامت انسان ایفا می‌کنند. دکتر پتزوتو می‌گوید 1600 ترکیب موجود در انگور توسط میکروبیوم به ترکیبات باز هم بیشتری تبدیل می‌شوند. این فرایند باعث تغییر در ژن‌های بدن به شیوه مثبت می‌شود، مثلا با تقویت مکانیزم‌های آنتی اکسیدانی و ضد التهابی. و جولیو زومپانو، متخصص تغذیه در کلینیک کلیولند که در این آزمایشات همکاری داشته، می‌گوید انگور سرشار از آنتی اکسیدان‌هاست و آنتی اکسیدان‌ها علاوه بر اینکه از کل سلول‌های بدن در برابر آسیب و استرس محافظت می‌کنند، از مغز و قلب نیز مراقبت می‌کنند. او می‌افزاید ماده رزوراترول موجود در انگور با پیشگیری از سرطان و بیماری‌های قلبی مرتبط است. این متخصص تغذیه در ادامه می‌گوید انگور سرشار از فیبر است که به کنترل قند خون، کنترل اشتها و کنترل وزن کمک می‌کند. فیبر همچنین برای میکروبیوم روده بسیار مفید است و پتاسیم موجود در انگور به کنترل فشار خون کمک می‌کند. آقای زومپانو اضافه می‌کند انگور حاوی ملاتونین است که باعث خواب راحت می‌شود و همچنین منبع ویتامین سی است که سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می‌کند. در آخر هم می‌گوید که ویتامین K، کلسیم، منیزیم و پتاسیم موجود در انگور به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. و در مورد اینکه آیا انگور را می‌توان یک سوپرفود یا ابرخوراکی دانست، دکتر پتزوتو نویسنده این گزارش میگوید انگور در آزمایش‌های بالینی روی انسان بررسی شده و ثابت شده که مزایای زیادی برای سلامتی دارد. این یک واقعیت اثبات شده است، نه چیزی که بر اساس حدس و گمان باشد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم درباره فواید انگور. و در ادامه خبری از ایران. روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده که اخیراً اسرائیل به مقام‌های فرانسوی گفته است همه تأسیسات و تجهیزات هسته ایران در جنگ 12 روزه نابود نشده است. بر اساس این گزارش، ارزیابی مقامات اسرائیلی حاکی از آن است که در جنگ 12 روزه بخش بزرگی از تأسیسات تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم به ویژه در فوردو و نتنز نابود شدند، اما ایران هنوز تعدادی از این تجهیزات را در اختیار دارد. بر اساس ارزیابی مقامات اسرائیلی، این مقدار تجهیزات در کوتاه مدت برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کافی نیست، اما ایران می‌تواند در آینده این کار را انجام دهد. پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به روزنامه لومان گفته بود ادعای نابودی کامل برنامه هسته ایران یک اشتباه محاسباتی است. پس از جنگ 12 روزه، مقامات ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ بارها تاکید کردند بمباران‌های پی در پی برنامه هسته ایران را نابود کرد. معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تعلیق فعالیت‌های 4 باغ وحش به دلیل ضعف شدید عملکرد آنها خبر داده است. این باغ وحش‌ها در زرندیه استان مرکزی، زابل، سمنان و بابلسر فعالیت می‌کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از حمید زهرابی گزارش داده که بر اساس ارزیابی‌ها حدود 30% از باغ وحش‌های کشور در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارند و ورود گونه‌های وحشی به این مراکز منع شده است. رئیس اداره سازماندهی دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان محیط زیست هم گفته از باغ وحش‌های موجود در سطح کشور تنها 14 باغ وحش مجوز سازمان محیط زیست دارند. سید مسعود حسینی به خبرگزاری مهر گفته است در ایران در مجموع 70 باغ وحش، مرکز نگهداری حیوانات و باغ پرندگان وجود دارد که هیچ یک به طور کامل مطابق استانداردها و ضوابط سازمان محیط زیست نیستند. سپاس از اینکه همراه ما باشید، همچنان با ما بمانید.